بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. راجع به وجود عادس امام عصر قدر الله تعالی فرجه الشریف، آیات زیادی از قرآن تعبیر شده که از جمله همین آیه که تلاوت شد که پروردگار حکیم بشارت میدهند بشارت حکومت و تسلط مؤمنین صالح العمل را بر زمین و ترس و وحشت را مبدل کردن به امنیت مطلقه و عالمگیر شدن دین مقدس اسلام. اینها را از قرآن کریم استفاده می کنیم که به طور وعده حتمی و قطعی بشارت داده است. و البته این نه تنها منطق قرآن است، بلکه قانون طبیعی عالم هم همین مطلب را نشون می دهد که یکی از مسلمات در عالم قانون تکامل است که هر موجودی از مرحله نقص به سوی مرحله کمال حرکت می کند، در حال حرکت همه موجودات از روز اول آفرینش. هر موجودی را که خداوند آفریده او را هدایت کرده به سوی همون کمالی که باید به دست بیاورد. یک دانه گندم را ما در نظر بگیریم که در دل خاک رفته است، این زبان حالش اینه که من به این حال نمیمانم بلکه حرکت میکنم و تحت عوامل و شرایط گوناگون قرار میگیرم تا اینکه به صورت سبزه‌ای سر از خاک برمی آورم، ساقه بند بندی پدید می آورم و در این هر ساقعی مشتمل بر سنبل‌های افشان و دارای 100 یا 700 دانه گندم می‌شوم. خب این حرکت تکاملی یک دانه گندمه که این حرکت می‌کند به کمال نوعی خودش می‌رسه. یا نطفه یک انسان که شروع به رشد و نمو می‌کند، او هم زبان حالش همینه، یعنی او هم مراحل تکامل را طی می کند تا اینکه همین نطفه پست و ناچیز بشود یک فرد انسان کامل دارا قامت رعنایی، چهره زیبایی، مغزی متفکر، دانشمندی بینا و دانا که زمین و آسمان را به هم میپیچد، جو و ماوراء جو را میشکافد، بلکه خود را به عرش اعلای خدا میرساند، میشود ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، برسد به جایی که ز احمد تا احد یک میم فرق است، همه عالم در اون یک میم غرق است. این هم یک نمونه ایست از قانون تکامل در عالم. ما همه موجودات و انواع مخلوقات که در نظر بگیریم از روز اول پیدایششون رو به حرکت میروند به کمال نوعی خودشون برسند. حالا از جمله موجودات در عالم خود جامعه انسان است. خود جامعه هم محکوم قواعد و قوانین خاصه به خودش هست، یعنی این هم از این قانون عمومی عالم مستثنا نیست. جامعه بشر هم از قانون تکامل مستثنا نیست. از همون روز اول پیدایش جامعه بشر هم شروع کرده به تکامل، حرکت می کند، تلاش می کند، تقلا می کند تا کمال خود را به دست بیاورد. کمال جامعه بشر چیه؟ امنیت، صفا، صمیمیت، عدل، قسط، برسد به مرحله ای که دیگه وحشیت درش نباشه، بربریت درش نباشه، درندخویی نباشه، رذالت، جنایت، خیانت نباشد، بلکه یک جامعه بشود عفیف، جامعه امین، عادل، دارای صفا و صمیمیت و مودت و مساوات، حریت. باید به این مرحله برسه، می پوشد به این مرحله برسه و از اول هم برای همین خلق شده، ولی بالعیان می بینیم که نرسیده. بعد از گذشت هزارها سال و قرنهای متمادی که تقلا کرده، تلاش می کند که برسه و هنوز نرسیده. هنوز جامعه انسانها نشده است. هنوز حیوانیت، وحشیت، درندخویی، رذالت، جنایت، خیانت در نهایت درجه اش در این دنیا مشاهده می شود. اون روز جهان می شود جهان انسانی که جهان عصمت شود، دنیای طهارت بشود و به کلی بساط حیوانیت و بهیمیت و سبوعیت برچیده بشود. اگر رسید به اونجا می شود کمال جامعه بشر. اون وقت میشه جامعه کامل و تقلا می کند که برسه و نرسیده. و نظام حکیمانه خلقت هم دستبردار نیست تا این موجود را به کمال خود نرساند رها نمی کند. مثلا نظام عالم اینه، تا گندم را نرساند، سنبولی نکند پر از دانه های گندم، او را رها نمی کند. تا نطفه را حرکت ندهد، نرساند به سرحد انسانیت، رها نمی کند. ایحسب الانسان ان یترک سدا، چنین می پندارد که رها می شود؟ علم یک نطفه من منی یمنا، مگه نطفه نبود؟ اگه بنا بود رها بشیم، رها بشود که در نطفه رها میشد. دیدید که رها نشد. علم یک نطفه من منی یمنا ثم کان علقه فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر والانثی. خب همین نطفه بود که بالاخره ما در مسیر تکامل انداختیم، علقه اش کردیم، مزغه اش کردیم، جنینش کردیم، همینجور داریم پیش میبریم و هر چه جلوتر میرود کاملتر میشود. از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم؟ بار دیگر هم بمیرم از بشر، پس برارم از ملایک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شدم، اون چه اندر وهم ناید اون شدم. پس بنا نیست رها بشود. نظام خلقت رها نمی کند تا به حد کمال نرساند، دست بر نمی دارد. جامعه انسان را هم نظام حکیمانه خلقت تا به حد کمالش نرساند، جامعه انسان ها نسازد، رها نمی کند. هنوز جامعه انسان ها نشده، جامعه حیوانیت و وحشیت و سبوعیت است که در درجه عالی درش حاکم. بنابراین منطق عقل، قانون طبیعت به ما نوید میدهد، بشارت میدهد که جامعه بشر به طور مسلم یک روز ایدئال دارد، یک روزگار بسیار فرخنده ای سر راه دارد که وقتی به اونجا رسید تمام آمال و آرزوهای فطری و طبیعیش همه اش به حد فعلیت خواهد رسید و جنایتها، خیانتها برچیده می شود. به جای اون حکومت عدل و قسط، آسایش و امنیت در درجه اعلا حکومت می کند و تمام افراد انسانها در مهد امن و امان و صمیمیت و برادری زندگی می کنند. این بشارت است که قانون طبیعت به ما می دهد، حالا نه قرآن. چون قانون طبیعت، تکامل، منطق عقل دیگه جز این راه نمیده، حتما باید به اینجا برسه. این مسلم، این ما به قرآن هم مراجعه نکنیم، ما این مطلب را از قانون طبیعی تکامل که تجلیات اون را در همه جای عالم مشاهده می کنیم، ما می فهمیم مطلب. بعد وقتی به قرآن می رسیم، دیدیم قرآن کریم هم همین قانون طبیعی را تأیید می کند، او هم نوید می دهد، او هم بشارت می دهد. قرآن کریم هم برای جامعه بشر یک روزگار فرخنده ای را نشان می ده که باید برسه به اون روزگار، با بیانات مختلف در مواضع متعدد تراوانه. مثلا یک جاده قد کتب رافت زهور من بعد الزکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما مقرر کرده ایم، نوشته ایم و نوشته ما هم خلل پذیر نیست، به طور مسلم باید زمین بیفته به دامن عباد صالح. بالاخره باید عالم تحت سیادت و حکومت عباد صالح در آید. این قطعیه، لقد هم لام، هم لام درش هست، هم قد درش هست. لقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر، گذشته از اینکه در کتابهای آسمانی سلف، حالا تورات یا غیر تورات مقرر کرده این، در همه مراحل این مطلب مسلم شده که باید عباد صالح حاکم باشه. یا هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خدا که دین حق را فرستاده، رسول فرستاده است، هدفش این بوده که باید دین حق عالم را فرا بگیره، باید شرق و غرب عالم در پوشش دین حق درآید و پرچم توحید در همه جای عالم باید دامن بگستراند. این مسلمان برای این ارسال رسول کرده، دستگاه رسالت و نبوت و انزال کتب برای این بوده که برسه به اینجا. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، دیگه نخواستن مشرکین و کفار و مستکبرین که مطرح بود که بخواهم چه نخواهم، وقتی شرایطی که در نظر هست موجود شد، حتما این حقیقت خواهد لباس تحقق به خود پوشید. آیه هم تلاوت شد همین، وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. خدا وعده کرده، همون خدایی که لا یخلف المیعاد، خدا وعده کرده انسانهای مؤمن و صالح العمل را خلیفه در زمین قرار بده. خلیفه همون یعنی حکومت و سیادت عالم را به دست اونها بدهد. لیستخلفنهم فی الارض ولیمکنن لهم دینهم، حتما باید دین اونها را در زمین تمکن بدهد و تسلط بدهد که دین تسلط بر عالم پیدا کند. و دیگر ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، بعد از این که خوف و وحشت همه جا را گرفته، اون خوف تبدیل به امن خواهد شد. و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، امنیت مطلقه عالم را خواهد گرفت. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، که در اون صحنه دیگه شرک و کفر نیست، محضاً عبادت خدا خواهد بود. و این رو ما از قرآن میفهمیم، همون قانونی که تکامل نشان میدهد، همون نتیجه ایش قانون تکامل نشان میدهد، همون را قرآن هم با کمال صراحت بیان میکند. اگر مستضعفین را هم قرآن گفته ما پیش ما قرار میدهیم، نه مستضعف مطلقه، باید همچون آیات قرآن در کنار هم باید قرار داده بشود. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ما اراده من تعلق گرفته که مستضعفین در زمین خلیفه بشوند و حاکم بشوند، پیشوا بشوند، نه مستضعف مطلق. از اون جهت مستضعف صرف مستضعف بودن که کمال نیست و راه رشد هم نیست، صرف مستضعف بودن. بسیاری از مستضعفین یعنی محرومیت ها کشیده اند، چون دستشون به جایی نمیرسه نمیتوانند جنایت کنند، اما همونها اگر چنانچه قدرت به دستشون بیفته جانه درجه اول هم میشوند، خیانت هم میکنند. پس مستضعف تا مستضعف هست نمیتواند کاری کنند، وقتی که به قدرت میشه مستکبر دیگه چه کار میکنه؟ مستکبر همونی که قدرت دارد، مستضعف همونی که قدرت ندارد. بسیار خوب، مگر صرف نداشتن قدرت این آدم مقدسیه؟ چون قدرت ندارد آدم مقدس رو مثلا با امانتیه، با بصیرتیه؟ نه، ممکن همون. مگر رضا خان پهلوی مستضعف نبود؟ اما مستضعف بود دیگه، از یه خانواده خیلی پستی و هیچی ارزش هم نداشت و بعد هم آمد که یه مستکبر درجه اولی شد که اون همه جنایت ها بود دیگه. از خود مستضعف بودن معیار نیست. بلکه باید آیه مستضعف را کنار آیه استخلاص بگذاریم که او تفسیرش میکنه. چه کسانی را ما خلیفه قرار میدیم و امامت و پیشوایی در زمین رو بهشون میدیم؟ وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. مؤمنین صالح العمل را ما حاکم بر زمین قرار میدیم. و یستخلفنهم فی الارض، دین و یاران مرتضا. و لیمکننهم دینهم الذی ارتضا لهم. اون جمعیتی را ما حاکم قرار میدیم که دارای دین مرتضا هستند، دین پسندیده مورد رضای خدا، همون دینی است که علی مرتضا بالای سرش دیده. دین مرتضای خدا همون دینیست که علی مرتضی بقای سرشه، که روز قدیر هم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام و دین. سن رضایت دسته بود کدام دین؟ اون دینی که روز قدیر علی امیر علیه السلام بر سرش گماشته شد و زمانش به دست او سپرده شد. ما اون کسانی که دنبال علی مرتضی علیه السلام هستن و دینشان دین مرتضی است، اونها را ما وعده کرده این که حاکم بر زمین قرار بدهیم. ولی نه تنها خود مستضعف، و معلوم خود مستضعف از اون جهتی مستضعفه و کاری ازش بر نمیاد، و وقتی کاری زمام و قدرت به دست اومشه مستکبر دیگه، این که مطرح نیست. ولذا آیه استضعاف باید کنار آیه استخلاف قرار داده بشود تا مراد معلوم بشه. همیشه آیات قرآنی را بخواهیم ازش نتیجه بگیریم، باید کنار هم قرار بدهیم. اونی که جنبه تقییدی دارد قرار بگیره کنار اونی که جنبه اطلاق دارد. اطلاق آیه ای را با تقیید آیه دیگری روشن میکنیم، عموم آیه ای را با تخصیص آیه دیگری روشن میکنیم. ولی نه اینجا یه آیه بگیریم یه عموم در فعضیه بگیریم که بس مراد اینه که همه کس و هر مستضعفی مسلم اینجور نیست، یعنی منطق عقل هم ایجاب نمی کنه. خب عقل هم میگه ممکنه یه مستضعف آدم خبیثی باشد و حالا دست جایی نمیرسه، وقتی که رسید به قدرت و به جنایت کنه. خب فراوان هم بودن، فراوان در دنیا بودن، افرادی تا دستشون به قدرت نرسیده بود مثل عبدالملک مروان مثلا. خب تصرف مسلم دیگه، این آدم تا قدرت نداشت، یا آدم کبوتر حرم به قول مردم بود و مسجدی و همش با قرآن و گوشه مسجد نشسته بود از سجده کن و نماز بخوان و قرآن بخوان. وقتی خبر دادن که پدرت مروان مرد و بعد هم خلافت به تو رسید، همون که قرآن رو بست و گفت حالا فراق بینی ببینه دیگه، از حالا از هم جدا میشویم دیگه، افتاد در مسیر ضد قرآن و اون همه جنایت ها به وجود آورد. بنابراین معلومه، هم تاریخ نشون داده هم منطق عقل اینه. اینجور نیست که مطلق مستضعف خودش یه ملاکی باشد و مثلا در عالم یه روزی مستضعف به حکومت برسه و اونم حکومت خداپسندی داشته باشه که خدا بخواد اون رو داشته باشه. نه، قرآن هم میگه اونی که ما به حکومت میرسانیم و میخواهیم برسانیم اون کسانی هستن که مؤمن صالح العمل باشن. و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بندگان صالح باید برسن. اینم میگه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، اون دسته مؤمن صالح العمل رو ما وعده کرده این که استخلافش کنیم و خلیفه بشود. و آیه استضعاف هم با همین آیات تفسیر میشه، یعنی اونجا هم اون مستضعفینی باید امام بشوند و به پیشوای عالم برسند. نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، که مؤمن صالح العمل باشند، از این گروه باید باشند. به هر حال وقت آیات به طور کلی دلالت بر این مطلب میکنه، اما اون روزگار چه روزگاری است، کی خواهد بود و به دست چه کسی خواهد بود، اونجای قرآن ساکته. یعنی قرآن به جزئیات دیگه نظر نمیدهد و صلاح قرآن هم در همین بوده که جزئیات بیان نکند. و لذا اشخاص ائمه علیهم السلام اسمشان در قرآن نیامده و صلاح آسمانی قرآن در همین بوده که باید نباشه که دستبرد تحریف به قرآن دراز نشود، کلیات گفته شود و بعد بیان جزئیات به عهده رسول اکرم واگذار بشود. همجرم شده وقت رسول اکرم بیان کرده، کلیات قرآن در بیان رسول خدا روشن شده. آیه اولو الامر مجمل است، یعنی روشن نیست کیانند. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، کیانند. خود قرآن ساکته اما رسول الله بیان فرموده که مراد از اولو الامر کیانند. مثلا قرآن نشون داده که باید کسانی بیاین مصلح باشن در عالم و عالم را اصلاح کنن، ولی کیانند؟ باز قرآن ساکته اما روایات فراوان نشون داده اند وجود اقدس امام دوازدهم، امام حضرت ابن الحسن ارواح العالمین له الفدا، در لسان صریح روایات آمده است در ذیل آیاتی که از قرآن درباره اون حضرت تعبیر شده. روایات زیادی ما داریم و شاید درباره هیچ امامی به اندازه امام عصر علیه السلام به اون کیفیت منظم روایات نرسیده باشه. و دو مطلب از زمان پیغمبر اکرم مورد بحث بوده همیشه، بلکه از زمان انبیاء سلف، یکی موضوع امام سید الشهدا علیه السلام بوده، یکی موضوع امام عصر علیه السلام بوده. این دو مطلب همیشه مورد تذکر و بحث بوده که رسول الله صلی الله علیه و آله به شرایط مختلف که پیش می آمده تذکر می دادن این مطلب را. ولذا این مسئله ظهور حضرت مهدی علیه السلام و اصلاح عالم به دست ایشون هم روایات متعدده ای آمده، به ترتیب هم جمع آوری شده. چند روایت از پیغمبر اکرم رسیده، چند روایت از امیرالمومنین علیه السلام رسیده، از امام مجتبی، از امام سید الشهدا، از امام زین العابدین، از امام باقر، امام صادق، به ترتیب تمام جمع آوری شده. کتاب منتخب الاثر در این زمینه بسیار کتاب جامعی است و راهنمای خوبیه. کسی بخواهد به دست بیاورد روایات مربوط به امام عصر علیه السلام را، به ترتیب که از طرف پیغمبر اکرم و معصومین رسیده، به اونجا مراجعه بشود، خود بیان میکنه. حالا من یک روایت اینجا ترجمه میکنم که از امام باقر علیه السلام رسیده، از امام مجتبی علیه السلام رسیده، که اول روایت اینه که وقتی امام مجتبی علیه السلام با معاویه صلح کردن، بعد مردم داخل می شد می آمدن وارد می شدند و بعضی روی توجه نداشتن، حتی ملامت می کردن امام مجتبی علیه السلام را. بعد امام در جواب فرمود ویحکم ما تدرون ما عملتو، وای بر شما، شما توجه ندارید، نمی دانید که من چه کار کردم. والذی عملتو خیر لشیعتی مما طلعت علیه الشمس او غربت، کاری که من کردم اونچنان برای شیعه نافع است، در تحکیم اساس مذهب تشیع اونچنان نافع است که از تمام اون چه آفتاب برش طلوع می کند یا غروب می کند نافع تره. و فرمود الا تعلمون انی امامکم، آیا این باورتون نشده است که من از جانب خدا و رسول خدا امام شما هستم، منصوب به امامت برای شما هستم، مفتر از اطاعت علیکم که اطاعت من بر شما واجب است، و احد و سیده شباب اهل الجنه به نص من رسول الله، به تصریح رسول خدا من یکی از دو سید جوانان بهشتم. قالو بلا، خب بعد معلوم این مطالبیست که ما اعتقاد به اون داریم. قال اما علمتم ان الخضر لما خرق السفینه، نمیدانید که وقتی خضر علیه السلام کشتی را در دریا سوراخ کرد که با موسی علیه السلام بود و حضرت موسی اعتراض کرد به او که چرا کشتی سوراخ کردی و آب داخل کشتی بشود و موجب غرق شدن مردم بشود، و اقام الجدار یا اون دیوار را که مستقیم کرد در شرف انهدام بود، باز حضرت موسی اعتراض به او کرد، یا پسر بچه ای را به حسب ظاهر بیگناه بود کشت حضرت خضر و حضرت موسی اعتراض کرد، که همه اینها در قرآن آمده در سوره کهف. کان ذلک سخطا لموسی بن عمران علیه السلام، تمام این جریانات موجب خشم موسی بن عمران شد. اسخفی علیه وجه الحکمه، چرا؟ چون سر حکمت این کارها بر موسی علیه السلام مخفی بود. و حالی که هر دو پیغمبر بودند، حضرت خضر هم پیغمبر معصوم و حضرت موسی هم که پیغمبر معصوم از انبیاء اولو العزم دیگه، این هر دو پیغمبر بود. اما حضرت خضر مأمور بود به کارهایی که جنبه باطنی داشت و حضرت موسی علیه السلام مأمور بود به ظواهر شرع مقدس، باید روی ظواهر شرع عمل کنه. ولذا روی ظاهر شرع حضرت موسی وظیفه اعتراض داشت، حضرت خضر هم روی اون مأموریت باطنی خودش وظیفه کار داشت، اون کار باید او انجام بده به اذن خدا، او هم باید به اذن خدا اعتراض کنه، برای اینکه اون ظاهر شرع دیگه. روی ظاهر شرع کشتن یک بچه بیگناه این جایز نیست روی ظاهر شرع، ولی در این حال کشنده اش پیغمبره، حضرت خضر میکشد او را و حضرت موسی هم پیغمبره، او هم اعتراض میکنه، هر دو درسته. یعنی او روی مأموریت باطنی کار میکند، این هم روی جنبه ظاهری اعتراض میکند. فرمود که خفیه، این مطلب مخفی بود بر حضرت موسی، وجه حکمت فیتوری اشکالی هم ندارد، چون فوق کل ذی علم علیم، حضرت موسی پیغمبری است مبعوث از جانب خدا، باید در علم شرایع اعلم زمان خودش باشه، که حتی حضرت خضر هم در شریعت تابع موسی علیه السلام، در شریعت حضرت خضر تابع موسی است، باید از جناب موسی دستور بگیره برای اعمال ظاهریش، ولی از اون طرف حضرت خضر هم در یک رشته دیگری، احاطه دیگری و حقایق دیگری دارد که حضرت موسی نسبت به اون حقایق غافل اشکال نداره. و بنامی شرعی پیغمبری که آمده حضرت موسی علیه السلام که در شریعت اعلم ناس هست، در همه مطالبی که در عالم هست این چنین باشه؟ نه، ممکنه حضرت خضر در اون حقایق اعلم از اون، اما حضرت موسی علیه السلام در علم شرایع اعلم از اون و او باید ازش تبعیت کنه. و کان ذالک عند الله تعالی ذکره حکمتا و ثوابا، اما این کار در نزد خدا حکیمانه بود و درست و مستقیم بود. اما علمتون، بعد فرمود که آینه دانسته اید که انه ما منا الا و یقع فی عنقهی بیعت لطاقیت امام زمانه الا المهدی علیه السلام الذی یصلی روح الله خلفه. بعد فرمود که این را که میدانید که ما در هر زمانی ممکنه تحت شرایطی قرار بگیریم که در مقابل ما یه طاغوتی قرار بگیرد و ما مکلف نباشیم در مقابل او بیستیم به جوری که بخواهیم قدرت اعمال کنیم در مقابل او. این همه هست، گاهی شرایط پیش میاد که ما نمیتوانیم، مأمور نیستیم از جانب خدا که در مقابلش نیستیم، تنها کسی از ما که او مأموریت دارد در مقابل هیچ طاغوتی سکوت نکند فقط او حضرت مهدی علیه السلام است، الذی اون کسی که حضرت مسیح علیه السلام پشتر او نماز می خواند. فان الله عز و جل یخفی ولادته، تنها اوست که خداوند ولادت او را هم مخفی قرار می دهد و یغیب شخصه و شخص او را هم از انظار غایب می کند، هم ولادتش مخفی که حتی حملش هم مخفی بود، یعنی مادرش هم نمی دانست که حمل دارد، وقتی هم به دنیا آمد ولادتش هم مخفی بود و دیگر اصلا زندگیش هم مخفی بود، تا هر چند سالی هم که در زمان پدر بزرگوارشان بودن بازم کسی نمی دانست که امام عسکری علیه السلام فرزندی دارد. لئلا یکون فی عنقه بیعه، باید بماند در پس پرده غیبت تا وقتی ظاهر می شود دیگه هیچ طاغوتی از طاغوت‌های زمان در مقابل او نتواند اعمال قدرت کند و تا زمینه هم آماده نشده برای این جهت او ظاهر نخواهد شد. ذالک تاسع من ولد اخی الحسین، و اون نهمین فرزند از فرزندان برادر من حسین است. مطیل الله عمره فی غیبته، خداوند عمر او را در غیبتش طولانی می کند. ثم یظهر به قدرته، بعد او را به قدرت خودش ظاهر می سازد. فی صورت شاب بن دون اربعین سنه، در صورت جوانی است که کمتر از 40 سال نشون می دهد، یعنی هر که او را ببیند پیش خود فکر می کند که 40 سالش نشده، و این از خصائص امام عصر علیه السلام که مرور زمان در وجود اقدس او مؤثر نیست، یعنی قوای بدنیش به تحلیل نمی رود، با تمام این عمر طولانی که دارد بدنش تمام قوای بدنیش به همون حالت یک انسان 40 سال کمتر ثابت و استواره. و ذلك لیعلم ان الله على كل شيء قدير، لیعلم ان الله على كل شيء قدير، این برای اینکه معلوم بشود که خداوند بر هر چیزی توانایی دارد. و لذا مسئله طول عمر امام عصر علیه السلام و پیر نشدنش و تحت اثر مرور زمان قرار نگرفتن، اینا از مظاهر قدرت پروردگاره. و لذا کسی که بخواهد درباره امام زمان بحث کند راز به خصوصیاتش، اول باید اثبات کند خدا و قدرت خدا را، بعد بگه قدرت خداوند است که بر همه چیز قادره، فرد انسانی را به نام امام زمان خلقش می کند و بعدم هزاران سال ممکن او را زنده اش نگه بدارد و مرور زمان هم برش اثر نگذارد. و اگر کسی بدون بحث قدرت بخواد پیش بیاد راجع به امام زمان بحث کنه، خب مسلماً بحثش به جایی نمی رسد و به بن‌بست گیر می کند. رضا کسی بخواد با یه آدم منکر خدا راجع به امام زمان بحث کنه، خب بحث غلطیه. فایده نداره. با منکر خدا بحث کردن راجع به امام زمان یه بحث بی‌فایده است. برای اینکه بخوام وجود عرض امام زمان را بر اساس قدرت مطلقه خدا اثبات کنیم، و کسی که خدا را منکر باشه و به هیچ وجه نمیشود اثبات کرد که یه فرد انسانی از مادر متولد بشود و بعد هم زنده هست تو مردمه ولی دیده نمیشود، مثلا تو ما نشسته باشه و ما را نبینی و زمان هم برش بگذرد و پیر نشود، مثلا بعد از هزاران سال هم وقتی بیاد انسانی 40 سالی به نظر برسه. خب اینا روی قواعد عادی طبیعی و درست در نمیاد. اگر یه با یه آدم طبیعی مسلک ما بخوام بحث کنیم و اثبات نمیشه این مطلب. ولذا ناچارمون کسی بخواد بحث کنه بیم اول شما خدا را قبول داری آخه. اگر قبول ندارد باید بحث توحید کنیم با او، نه بحث امامت. باید بحث توحید کرد با او، اول توحیدش درست بشه، صفات خدا را هم قبول داشته باشه، بعد برسیم به افعال خدا. چون وجود اقدس امام زمان یکی از افعال خداست. خداوند کاری در عالم کرده تحت قدرت مطلقه اش که انسانی را بیافرینه و زنده اش نگه بدارد و از مرور زمان هم از تأثیرش حفظش کنه. این روی قدرت پروردگاره. ولذا امام فرمود لیعلم ان الله على كل شيء قدير، تا معلوم بشود که خداوند بر هر چیزی توانایی دارد. پس این یکی از روایاتی است که از امام مجتبی علیه السلام رسیده در این مورد. و حالا وجود عباس امام زمان هم که موجود در میان مردم هم زنده، در این حال افرادی شرفیاب حضور عباسش می شوند و شده اند، فراوان هم بوده. خوبه که هر انسان شیعی مذهب یکی از کتابهای مربوط به کسانی که به ملاقات امام زمان مشرف شده اند داشته باشه. مرحوم خامده حسین نوری رضوان الله علیه، استاد مرحوم اشقباس رضوان الله علیه، کتابی داره این بنابرای نظم ثابت. این کتاب خوبیه، یعنی حکایت هایی که بوده از که بزرگان رسیدن شرفیاب شدن به حضور عقبس امام از رجم آوری کرد. خب هم یک کتاب حکایت از قصه است و در این حال بر اعتقاد انسان هم می افزاید، عقیده انسان نسبت به وجود عقبس امام زمان هم محکمتر میشه. میشه و هر شیعه خوبه که تو خانوادهش داشته باشه این کتابها را که با امام زمان بیشتر در ارتباط باشد و بعد هم عرض ادب به حضور عقدس امام زمان علیه السلام. ما وظیفه داریم دعا برای سلامت امام زمان و صدقات برای امام زمان یا نیابت حج برای وجود عقدسشون، اینها برای عرض مودت، نه اینکه حالا ما اگر این کار را نکنیم ممکنه آسیب برسه به امام زمان، مثلا دعا نکنیم چطورش، نه، اینها همه برای اینکه ما مودت خود را به حضور عقدسشون عرض کنیم دیگه. بله هر آدم دوستداری خب موظف هست به محبوب خودش اظهار محبت کنه، اظهار مودت کنه. ما کسی دوست داریم براش دعا میکنیم و صدقه برای سلامتیش میدیم، طول عمرش رو میخواهیم، ما موظفیم. دعا هم تعبدن رسیده که درباره طول عمر وجود عقدسشون و سلامت وجودشون و هم صدقات براشون، این از تکالیف ماست در زمان غیبت. و دیگر خود را آماده کردن برای ظهورشون که حالت انتظاره، یار انسان به وظائفی که بهش محول شده است واقعا به وظائفش عمل کنه، تحتش هر شرایطی که هست، که اگر حالا امام زمان ظاهر شد دیگه این آماده باشه که مورد قبول امام واقع بشه. جوری نشود که آدم میگه منتظرم، در این حال زندگیش آلوده باشه و هیچ آمادگی برای رسیدن به حضور امام نداشته باشه. این که حالت انتظار نیست. ولی ما از خدا میخواهیم انشاءالله خداوند به حرمت خود امام زمان علیه السلام به همه ما توفیق انتظار به معنای واقعی عنایت بفرماید. پروردگار را به آبروی امام زمان، آبروی امت شیعه را در دنیا حفظ کن. به آبروی امام زمان، آبروی رهبر عظیم و شأن انقلاب را در دنیا حفظ کن. پروردگار را رزمندگان ما که دفاع از حریم مقدس اسلام می کنند همشون را جسمن روحن تقویتشون بفرما. با فتح و نهایی پیروزی به اوطانشون بازگردان. مریض های ما مخصوصا معلولین انقلاب شفای عاجل عنایت بفرما. به همه ما توفیق عمل به وظیفه عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.
حسین جانا خضر اگر لعل روان بخش تو را دریابم.